رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیزی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 24 اکتبر سال 2008 میلادی است. من سفرگل علیمی از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما رو به شنیدن نشر اولی این مجله دعوت میکنم. در تاجیکستان ساعت 7 شام است.
در پراگ ساعت 4 بعد از ظهر. سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقوزاده در این نشر برنامه نخست دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید. مسئول خبرها همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا میگوید کشورهایی که از بحران مالی سرتاسری آسیب دیده‌اند باید برای تهیه قانون‌های نو بین المللی نظام مالی جهان همکاری کنند. وی این نکته را در پکین پایتخت چین در ملاقات رهبران کشورهای آسیا و اروپا اظهار داشت و گفت
امروز آسیا و اروپا یک جا در پکین گردی هم آمده اند تا راه های رفع بحران و پیروزی مشترک بران را پیدا کنند.
ملاقات پکین صلاحیت تصمیم گیری ندارد، ولی شرکت کنندگان امیدوارند که کشورها در آستانه ملاقات 15 نویبر واشنگتن موضع گیری خود را هماهنگ کنند. کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در دو سال اخیر بار اول تصمیم گرفتند که استخراج نفت را کاهش دهند. با چنین تصمیم خود آنها می‌خواهند از کاهش نرخ نفت جلوگیری کنند. وزیران خارجه کشورهای اوپک در ملاقات خود در وین به توافق رسیدند که استخراج نفت را از ماه آینده روز به 1.5 میلیون بشکه کمتر کنند. آنها در اعلامیه خود گفتند نرخ نفت خیلی سریع و به طور بی‌سابقه پایین رفته است. با وجود این، بعد از این اظهارات نرخ نفت در نیویورک پایین تر رفت و برای هر بشکه به 65 دلار رسید. روسیه به تصمیم امریکا درباره تحریم صدور اسلحه روسیه خشمگینانه پاسخ داد. وزارت خارجه امریکا روس ابران اکسپورت را در فهرست 13 کشور شامل کرده است که ادعا می شود به ایران و کره شمالی و سوریه اسلحه یا تجهیزات اسلحه پیشرفته می فروشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این تصمیم چنین گفت:
نوی سانکسی ویدنی абсолютно без каких-либо международно-правовых оснований.
تحریم‌های نو بدون در نظر داشت مقررات قانون‌های بین‌المللی جاری شده است. تصمیم بر اساس قاعده و قانون‌های آمریکا گرفته شده است. ما می‌خواهیم با چنین روند خاتمه دهیم. این با واقعیت حال کاملاً مغایرت دارد.
حالا با اعلان چنین تحریم، هیچ یک از شرکت‌های دولتی آمریکا نمی‌توانند با روسیه و چین و ونزوئلا قرارداد همکاری امضا کنند. قرار است جورج بوش رئیس جمهور آمریکا شام امروز پروتکل را امضا کند که زمینه عضویت خارواتیا و آلبانیا در پیمان ناتو را فراهم می‌آورد. به نقشه گرفته شده است که یهب دیوب سکفر دبیر کل پیمان مذکور در مراسم امضای این سند در واشنگتن شرکت جوید. ماه اپریل سال جاری از آلبانیا و خارواتیا خواسته بودند که مذاکرات عضویت را آغاز کنند. همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان امروز در یک نشست خبری در دوشنبه با روزنامه‌نگاران گفت که تاجیکستان گفتگوها راجع به تشکیل کنسرسیوم بین المللی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را ادامه می‌دهد. با گفته این منبع گفتگوها با جانب‌های انجام می‌گیرد که میل شرکت در این ساختمان را دارند. با گفته آقای ظریفی، بانک جهانی در این زمینه کارهای مقدماتی را انجام داده است و حالا با همه کشورهای آسیای مرکزی مذاکره انجام می‌گیرد. شریف رحیموف رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در نشست خبری در دوشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش 15 میلیون دلار قرض صندوق بین‌المللی پول را پرداخت کرده است. این 15 میلیون دلار از جمله بیش از 47 میلیون دلار قرض است که تاجیکستان با نقض مقررات مالی بین المللی از این صندوق گرفته بود. ماه مارس سال جاری این مؤسسه مالی جهان تقاضا کرد که تاجیکستان باید این مبلغ را با درصدی های به دست آورده اش برگرداند. همه این مبلغ قرض باید تا 5 فوریه سال آینده، یعنی تا 4 ماه دیگر برگردانیده شود. و امروز در کاخ وحدت شهر دوشنبه مراسم بزرگداشت از 60مین سالگرد تأسیس دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار شد. این دانشگاه 21 مارس سال 1947 با قرار شورای وزیران اتحاد شوروی پیشین تأسیس یافت، ولی فعالیت مستقیم آن 1 سپتامبر سال 1948 شروع شد. حالا در این دانشگاه 14 فکولته وجود دارد و 12,000 دانشجو تحصیل می کنند.
تشکر به همکارم نور محمد خوزاده که ما را با خبرهای تازه ترین این ساعت شناس کردید و خبرهای بیشتر را شنونده عزیز از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله امروزه ما خیلی رنگین و پرمحتوا است شنونده عزیز، و حالا با اجازه منو خیرامان شما را با مهمترین موضوعهای آن شناس میکنیم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از میزان همکاری های تجارتی و اقتصادی شرکت های روسی اظهار ناراضگی کرده، خواستار مناسبت جدی و صافدلانه آنها به عهده‌داری های اقتصادی اشان در تاجیکستان شده است.
وزارت خارجه تاجیکستان در اعتراض به گرفتاری و اخراج شهروندان تاجیکستان از روسیه در فرودگاه سنت پترزبورگ نامه اعتراضی ارسال کرد.
با شروع نشست اقتصادی کشورهای اوراسیا در پکن، نشان دادهای بازار در آسیا و اروپا یک بار پایین رفت.
و در ادامه شما را با عنوانی دیگر مطالبی مهمی برنامه شناس میکنیم. و حالا رو میاریم به نشستی که روز جمعه در مجلس نمایندگان در دوشنبه با حضوری هیئت های پارلمان روسیه و تاجیکستان جریان گرفت. با وجود اینکه در آغاز این نشست رئیس هیئت روسی رهبری شورای فدراسیا سرگی میرونوف از افزایش میزانی همکاری های میان دو کشور و موفقیت آمیز بودنی حضوری بیش از 120 شرکت گیدره انرژیتیکی و صنعتی روسیه در تاجیکستان صحبت کرد و اینچنین گفت که میزانی تبادل مال و کالا به 870 میلیون دلار رسیده است، جانب تاجیکستان نمایش داد که از این همه چندان قانع نیست.
آنهایی که در این نشست حضور داشتند میگویند که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان موقع کلیدی را داشته و او در برابر ستایش اجرای طرح نیروگاه سنگتوده یک همراه روسها، اما از میزان همکاری ها در طرح های دیگر اظهار ناراضگی کرده است. اصلا میگویند صحبت های پرزیدنت تاجیکستان این نوبت شدیدتر بود و گفت که در گذشته شرکت های روسی آنها را زیاد فریب کرده، گاه با بهانه انجام پروژه های تجارتی و اقتصادی، اما هدف های سیاسی خود را دنبال کردند. و یکی از آنهایی که این صحبت ها را شاهد بود و حالا میتواند ما را با محتوای آن شناس کند، سفرگل همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد بود.
بله خیرامان شنونده عزیز، بید حالا به گزارش وی در این زمینه توجه کنیم و پسان این موضوع را با دیگر همصحبتان ادامه خواهیم داد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در مراسم افتتاح انجمن سوم بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان سخنرانی میکرد گفت که شرکت سرمایه روسی در تحکیم روابط اقتصادی این دو کشور نقش ناچیز دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود در راه ورود سرمایه روسیه به تاجیکستان هیچ گونه موانع وجود ندارد و برعکس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که در هیچ یک گوشه دیگر دنیا مثلش را ندارد، کفالت و ضمانت جدی برای سرمایه گذاران این کشور است. اما همزمان با این پرزیدنت رحمان تاکید کرد که دولت و نهادهای اقتصادی و تجارتی تاجیکستان ترجیح می‌دهد با شرکت‌های همکاری داشته باشد که فعالیت آنها شفاف و آلوده به فساد نباشد. به تعبیر پرزیدنت، دولت تاجیکستان در سالهای قبل از سوی برخی از شرکت‌ها و شریکان اقتصادی روسیه‌اش گول زده شد، ولی اکنون تاجیکستان آماده است با آن شرکت‌های روابط براه ماند که فقط اهداف تجارتی و اقتصادی را دنبال می‌کنند و غرض‌های دیگر ندارند.
Нас столько обманули за 17 лет, человек.
به تعبیر پرزیدنت رحمون در سالهای گذشته برخی از دموکرات‌های روسیه به شمول نمایندگان پارلمان این کشور تلاش کردند در امر دریافت راه درست ترقیات و رشد جامعه به همتایان تاجیک خود کمک کنند، اما گفت آقای رحمون این گونه راه نشان دهی‌ها عاقبت با جنگی شهروندی انجامید. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان می‌خواهد روسیه جهت بهره برداری ذخایر اورن این کشور شرکت داشته باشد و گفته او تاجیکستان به خاطر روسیه کارخانه تولید اورن را به فروش نگذاشت و حالا هم بر این باور است که محض با سرمایه روسی آن را به کار می در آورد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود که روسیه به کشورهای آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، اما کشورهایی را که شریک استراتژی می حسابد از جمله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در کنار گذاشته است. آقای رحمان اضافه کرد که در حال در افغانستان سیاست برخی از کشورها نه آنقدر روشن است، ولی روسیه می تواند حضور اقتصادی و تجارتی خود را در این کشور توسط تاجیکستان تأمین کند. امام علی رحمان از وکیلان پارلمان هر دو کشور خواست که جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی زمینه‌های حقوقی مساعد فراهم آورند. آقای رحمان نتایج دو نشست قبلی نمایندگان پارلمان‌های روسیه و تاجیکستان را بی‌ثمر و ناکافی خوانده گفت باید چنین نشست‌ها منفعت و سود به بار آورد. ضمن سخنرانی خود سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیون روسیه با تمجید از سطح روابط اقتصادی این دو کشور بر افزایش حجم گردش مال میان تاجیکستان و روسیه اشاره کرد و ای گفت قرار است تا انجام سال روان حجم تبادل کالا تا به 1 میلیارد دلار برسد. آقای میرانوف گفت که در حال حاضر در مکاتب عالی و آموزشگاه‌های روسیه 4,500 دانشجو و متخصصان تاجیک مشغول تحصیلند و انتظار می‌رود در آینده این شماره افزایش یابد. اما نکته مهم در سخنرانی محمد سعید عبیدالله‌ایف رئیس مجلس ملی تاجیکستان مسئله تغییر شرایط ثبت نام مهاجرین تاجیک در روسیه بود. آقای عبیدالله‌ایف از اعضای پارلمان روسیه دعوت کرد که در تمدید مهلت ثبت نام اتباع تاجیک مساعدت کنند. قرار است در انجام انجمن بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان برخی از اسناد همکاری میان مناطق این دو کشور به امضا برسد. نخستین نشست نمایندگان پارلمان های روسیه و تاجیکستان در سال 2006 در تاجیکستان و دومی آن در ماه سپتامبر سال 2007 در روسیه برگزار شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنقید رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح همکاری های اقتصادی شرکت های روسی در جریان نشست بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. به نظر می نماید سفرگل که آنچه بسیار تحلیلگران و ناظران بی‌طرف هنوز 10 سال پیش به گفتنش شروع کرده بودند، حالا دیگر آشکارا از جانب مقامات تاجیکستان هم اعتراف می شود و البته عصبانیت مقامات از وعده خلافی ها و شکست همکاری های شرکت های مثل روسال و دوچاری برخی مشکلات سیاسی شدن طرحهای انرژی تاجیکستان با همسایه کشورهایش در این آخرها هم منشأ می گیرد. البته
بله خیرامون، البته اینجا مسئله این است که باید مقامات تاجیکستان بالاخره راهی حلی را برای انجام طرح‌های به نقشه گرفته خود مثل راغون نیز پیدا کند و با همسایه‌های خود و سرمایه‌گذاران احتمالی هم روابط نیک برپا کرده باشد که این کار سخت. اما به هر صورت طوری می‌بینیم در مرحله کنونی مقامات تاجیکستان با وجود همه این تجربه‌های ناموفق باز هم به همکاری‌های سودمند و ثمره‌بخش با روسیه امید می‌بندند.
زمینان در پی سخنرانی های پرزیدنت تاجیکستان در برابر پارلمان های دو کشور، من با رئیس کمیته انرژتیکا و صنعت مجلس نمایندگان میرزا شریف سامیدینوف صحبت کردم و نخست از او پرسیدم آیا برداشتی و صحبت های تنقیدآمیز پرزیدنت تاجیکستان چی بوده است؟
وایکاس میکل خانو ازماندی اشاره کردند که روسیه یکی از پارتنرهای بزرگترین ما در هم خرید و فروش مال در اقتصادیات در دیگر ساحه ها است، لیکن پتانسیل همکاری ها بلند. این پتانسیل پورا به استفاده برده نشده ایستاده است. اظهار نگرانی کردند که از آن سازشنامه هایی که تفاهم نامه هایی که بین پرزیدنت های هر دو کشور در آخران سفر پرزیدنتی جمهوری روسیه و جمهوری تاجیکستان به دست آمدگی بود، این کارها تیزانیده می شود. نگرانی کردن به توحی استخراج گاز، هیدرو انرژی تیکا. پریزیدنت ایسوری نگرانی کردن که ما با شرکت های با وجدان با آنها همکاری کردن میخواهیم، چون که در همین دوره قریب 17 سالی صاحب استقلالی بسیار شرکت ها وارد تاجیکستان شدند، وعده دادند که کار میکنیم، لیکن کارشان از سخن دور نرفت.
به فکر شما سبب به عهده‌داری هایشان پایبند نموندن جانب روسیه در چی بوده میتواند؟
میدونی جانب روسیه تا حالا سیاستی بیرونی خودش رو بعد از به اقتداری گفتم ممکن اولش رسیدنش حالا پر را معاینه نکرده، لیکن پریزیدنتی کشور همیشه گفتند که ما به روسیه باوری داریم، باوری داریم که ما با شرکت های روسیه کار میکنیم، نوابسته از اون که شما حل این مسئله ها رو با دیر پرتافته ایستاده، ما امیدواریم که این مسئله ها حل خود رو مییابد.
بله، و سوال آخر، شما همچون رئیس کمیته انرژتیکا و صنعت با آینده با دورنمای همکاری های تاجیکستان با روسیه محض در پروژه های انرژتیکی چیه اندیشه دارید؟
من باوری قوی دارم این مسئله بسیار کشادن در کار، شرح دادن در کار با یک جمله افاده کرده نمی شود، لیکن من باوری قوی دارم در حال حاضر ما می توانیم اساسا با فدراسیون روسیه تکیه کنیم، همکاری ها را وسعت دهیم. از طرف جمهوری تاجیکستان وارد این مسئله بسیار کارها شده ایستاده است، لیکن من چون که گفتم ما باوری داریم که جمهوری روسیه وارد همین مسئله جاسوسی خودش رو حاضر تحکیم داده ایستاده است، پیش برده ایستاده است و ما با کامیابی ها در همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه نایل می‌گردیم.
با وجودی اون که مثلا چند مشکل پیش آمد، جانب تاجیکستان شکایت های خود را دارد از سطح این همکاری، و باز امید شما زیاد است از روسیه، برای چی؟
برای اون که مسئله های گیاپولیتیکی است و روسیه نیست تلاشمندی خود را دارد اویدی همین مسئله ها در شخصیت جمهوری تاجیکستان، و جمهوری تاجیکستان بسیار مسئله های وابسته به سیاست را یگانه تکیه نموده به جمهوری روسیه حل کرده می تواند.
تشکر میرزا شریف سامیدینف، رئیس کمیته انرژتیکا و صنعت پارلمان تاجیکستان و شنونده عزیز. موضوع همکاری های تاجیکستان و روسیه را در رشته مهاجرت بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اما نه تنها مسئله های مربوط به طرح‌های انرژی حالا در روابط با روسیه مورد نگرانی قرار دارد. اینجا مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه نیز یک مشکلی جدی می باشد که به آن در صحبت های روز جمعه در برابر هیئت پارلمانی روسیه میری شهر دوشنبه هم مراجعت کرده است. و در خود همان روز وزارت خارجه تاجیکستان از گرفتاری شهروندان این کشور در فرودگاه سنکت پیتربورگ با دلیل وجود مشکل در شناسنامه‌هایشان یک نوته اعتراضی را عنوانی همتایانش در روسیه ارسال کرد. مقامات روسی گروهی از شهروندان تاجیکستان را با دلیل وجود اختلاف در اسم پاسپورتیشان خواستاری به وطن اخراج شدنی آنها شدند. تفصیلات این ماجرا از همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با استرداد نزدیک به 30 نفر شهروند تاجیکستان از روسیه در فرودگاه شهر سن پترزبورگ نوتا یا اعتراض نامه ارسال کرده است. اخیرا نزدیک به 30 نفر شهروند تاجیکستان زمانی وارد شدن در فرودگاه شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند و به قول مقامات امنیتی روسیه این افراد به دلیل استرداد از روسیه دوباره تغییر نام و نسب کرده به عنوان شهروند تازه سفر تاجیکستان به روسیه دستگیر و به تاجیکستان دوباره مسترد شدند. اما افراد مسترد شده این ادعاهای مقامات روسیه را نمیپذیرند و به گفته آنها دلیل اصلی بازداشت و استرداد نبودن پسوند آو و یاویچ در شناسنامه های جدید بوده است که مورد پسند کارمندان امنیتی روسیه قرار نگرفته است. همراهخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در راه حل این مشکل گفت:
این مسئله بود که از جهت نافهمی که در فقط ایرپورت شهر سن پیتربورگ بود و اون رو ما با در واخوری که من با سیرکی ویکتروویچ لاوروف داشتم بررسی کردم و همچون نوتا دادیم و این مسئله مسئله خودش رو یافت است. در دیگر شهرهای روسیه در مسئله نامگذاری کدام حادثه رخ نداده است.
جز مشکل استرداد شهروندان تاجیکستان از روسیه به دلیل شناسنامه های داخلی و خارجی، همچنین موضوع مشکل خرید بلیت های پرواز در داخل و خارج از کشور با شناسنامه های داخلی و مشکلات دریافت شناسنامه های خارجی در تاجیکستان مطرح شد. همراهان ظریفی مشکل کمبود شناسنامه های خارجی در تاجیکستان در 4 ماه اخیر را تایید کرد و گفت که این مشکل با تقصیر شرکت های خارجی در قزاقستان صورت گرفته بود که نتوانستند فرمایش تاجیکستان در این زمینه را اجرا کند. همراه خان ظریفی افزود
این مسئله امروز با پورگی حل خودش را یافت است. تعداد ضروری شناسنامه های خارجی را ما به تاجیکستان آوردیم و همچنین ما مسئله در شهر دوشنبه افتتاح کردن تیپوگرافی برای چاپ کاغذ های قیمت بها و همچنین شناسنامه های خارجی و داخلی با تفاوت رسیدیم و فکر میکنم که از سال آینده سر کرده مسئله چوبی همین خرخوجت ها در شهر دوشنبه عملی کرده می شود.
در رابطه با مشکلات شناسنامه، کمبود آن و وجود فساد در میان خدمات زیدخل در دریافت شناسنامه ها در تاجیکستان و ادامه این مشکل طول 17 سال اخیر، از وزیر خارجه تاجیکستان پرسیدم که به چی دلیل برای شهروندان تاجیکستان یک شناسنامه عمومی برای طول عمر یا 30 الی 40 سال داده نمی شود تا فساد در این بخش از بین برود و در مسافرت نیز شهروندان تاجیکستان با مشکل روبرو نشوند. همراه خان ظریفی در پاسخ به این سوال گفت
در مسئله کروپسیا متاسفانه نابستان که ما دلیل های قطعی نداریم که مثلا پاسپورت ها واسطه تجارت شده است، اما گپ و گزارش ها خیلی زیاد هستند در اطراف این مسئله. بشبه بسیار خوب میشد که اگر شهروند تاجیکستان یک شناسنامه می داشت. امروز مسئله در باره تیار کردن شناسنامه های بیومتری رفته ایستاده است. این چیز خیلی مهم است و فکر می کنم در آینده ما باید به همین راه رویم، یعنی شناسنامه های بیومتری که اونا البته می توانند که هم شناسنامه های داخلی باشند و شناسنامه های خارجی. و فقط مسئله این است که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان البته ما باید تغییرات های موافق هم داخل کنیم.
ولی با گفته مهاجران تاجیک که در شهرهای مختلف روسیه به سر میبرند، این مشکل تا به حال حل خود را نیافته است. مقامات امنیتی روسیه در حال حاضر نیز به دلیل در نام و نسب شهروندان تاجیک نبودن پسوندهای آو و ویچ آنها را دستگیر و در اکثر موارد به تاجیکستان مسترد میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوته اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان به عنوان روسیه در رابطه با مشکل اخراج گروهی از شهروندانش و دیگر موضوعهای داغ که در نشستی مطبوعاتی با وزیر خارجه تاجیکستان مطرح شده است. روز جمعه از ترس عمیق رفت بیشتر بحران مالی بازارهای بورس آسیا و اروپا شدیداً افت کرد. در اروپا به حساب میانه نشانداتهای قیمت سهام 10% پایین رفته، در بریتانیا با پسترین نشانداد در 16 سال اخیر برابر شد. چون این وضع در پیشروی نشست رهبران کشورهای اروپایی و آسیایی در پکن که محض برای بررسی این وضع بحرانی تشکیل جلسه کردن پیش آمد و در این باره حالا گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را بشنوید.
روز جمعه در پایتخت چین در یک نشست دو روزه رهبران کشورهای اروپا و آسیا ارزیابی واکنش مشترک به بحران سراسری مالی و تغییر اقلیم را شروع نمودند. در پیام افتتاحی نشست پرزیدنت چین هو جینتاو گفت در روبروی تهدید سراسری جامعه جهانی باید سیاست هماهنگسازی، تحکیم همکاری ها و عکس العمل عمومی را تهیه و تطبیق نماید. به قول رهبر چین در حال حاضر عامل مهمترین رفع بحران ایجاد اعتماد و کوشش های دست جمعی حل آن می باشد. بحران سراسری مالی که از فروریزی نظام تقدیم قرض منزل در ایالات متحده آمریکا شروع شده بود، به تدریج بازارهای مالی عالم را فرا گرفته بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت. اثنای صحبت در ملاقات پکین، رئیس کمیسیه اروپایی جوزه مانوئل بارازو گفت که بحران سراسری با عکس العمل هماهنگ شده مشترک نیاز دارد. برازو افزود
امروز اگر ما در مقابل این بحران جهانی همراه اقدام نماییم، ما امکانات نوی همکاری پیدا میکنیم. امروز در پکین آسیا و اروپا کنار هم نشستند تا راه حل برای هر دو طرف مفید را پیدا نمایند.
برازو با استفاده از سفرش به پکین، چین و هندوستان را به اشتراک در نشست سران کشورهای عالم در واشنگتن تشویق نمود. اتحادیه اروپا بر این نظر است که چین با بزرگترین ذخیره پول نقد در روی عالم و بزرگترین مقیاس و سرعت رشد اقتصاد در طرح‌ریزی و اجرای اصلاحات نظام بین المللی مالی سهمگیر بوده می تواند. ماهی آینده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش 20 کشوری ثروتمندترین و پرقدرت عالم را که با نام جی 20 یادآوری می شوند به واشنگتن برای ارزیابی راه های حل بحران سراسری مالی دعوت کرده است. نگرانی ها از رکود اقتصادی باعث پایین شوی با سرعت اوراق گرانبها در بازارهای مالی آسیا و اروپا شده است. صرف نظر از ملاقات پکین، روز جمعه اکثر بازارهای مالی آسیا و اروپا در منطقه سرخ تجارت داشتند، یعنی شاخص بازارها رو به پایین بود. از جمله قیمت اسهام در بازارهای مالی کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن با پایین ترین میزان 5-6 سال اخیر برابر شد. با هدف آرام نمودن مردم ژاپنیا، سخنگوی حکومت این کشور تاکیو کاوامورا گفت:
ساکنان و خانواده های کشورمان باید به سهمیه ها همچون سرمایه گذاری استوار بها دهند، نه مثل سبقت احساساتی که به سرمایه گذاران خارجی وابسته است. همچنان فکر میکنم که حالا دوره پایین بردن مفاد بانکی شروع می شود و حکومت باید ترغیب سهام را راه اندازی نماید تا آن به یک وسیله استوار بازگردان سرمایه گذاری ها تبدیل یابد.
در همین حال روز جمعه کشورهای عضو سازمان آسیان یعنی کشورهای عضو اتحادیه جنوب و شرق آسیا به تشکیل یک شبکه مشترک تبادل پول موافقت کردند. در خزینه این شبکه 80 میلیارد دلار گذاشته می شود که در حال ضرورت کشورهای عضو خواهند توانست که به واسطه آن تبادل با سرعت اسعار گذرانیده بازارهایشان را از پول نقد سرشار نمایند.
پایین رفتن نشاندادی بازار در روزی برگزاری نشست رهبران اروپایی و آسیایی در پکین که به بررسی اقتصاد جهانی در حال رکود تخصص یافته است.
ضمناً سفرگل، اگر شما روز جمعه این خبر را دیده باشد، اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک تصمیم گرفتند که میزان تولید نفت را کم کنند.
مدت ها بود که آنها به چنین اقدام دست نزده بودند. به فکرم قیمت دلار آمریکایی هم با این سبب در یک سال اخیر با افت شدید روبرو شده بود و حالا دوباره موقع های خود را برقرار می کند.
بله سفرگل، چنین تصمیم برای نخستین بار، یعنی تصمیم کاهش دادن میزان تولید نفت نخستین بار در دو سال اخیر گرفته می شود می گویند آنها. حالا قیمت نفت نظر به نشاندادهای تابستان امسال بیش از دو برابر کاهش یافته، هر بشکش روزی جمعه 65 دلار آمریکایی را تشکیل می داد. اوپک قرار کرد که اکنون شروع از ماه نویبر استخراج نفت را 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش بدهد. حالا روزانه کشورهای تولید کننده طلای سیاه 29 میلیون بشکه نفت استخراج میکنند.
و حالا گفتارهای ما ادامه دارد. بعد یادآوری از مطالب اصلی نیمه دومی این ساعت با یک آهنگ خوب، مجله شامگاهی ما ادامه می‌یابد.
در حالی که اتحادیه اروپا هرچی بیشتر از پیشروی های حقوقی بشر ازبکستان ستایش میکند، در دو هفته اخیر مقامات انتظامی تاشکند یک فعال حقوقی بشر و یک روزنامه‌نگار را به 10 سال زندان محکوم کردند.
کنسپسی اسلامی روسی چیست؟ یک تحلیلگری غربی میگوید که امروز گروه های سنتی مذهبی اسلامی تندرا و یورا اسلامی تولیدی تاتاریستان مهمترین عامل تاثیرگذاری بالای مسلمانانی روسیه شده است.
مسکو با جاری شوی تحریم نسبت یک شرکت اسلحه‌اش با ایالات متحده آمریکا با لحنی شدید پاسخ داده است.
چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. We'll be right back. چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. مسکو اخیرا به تصمیم ایالات متحده آمریکا در رابطه با جاری کردن تحریم ها علیه یک شرکت صادرکننده سلاح با لحنی شدید واکنش نشان داد. روزا بران اکسپرت در میان 13 شرکت در یک فهرست وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نام برده می شود که احتمالاً اسلحه و فناوری های حساس را به ایران و کره شمالی و سوریه به فروش داده است.
شنونده عزیز باید یاد داشته باشند که مأموریت کاخ سفید این کشورها را چون محور شرایط و دولت‌های پشتیبان تروریسم یاد کرده میگوید که ایران در اندیشه تولید بمب هسته‌ای میباشد، در حالی که تصمیم وزارت خارجه آمریکا را همتایانشان در مسکو شدیداً محکوم کردند. رهبر سیاست بیرونه روسیه گفته است که اقدام مذکور باعث خلل‌دار شدن روابط مسکو و واشنگتن میشود. در این باره گزارش همکاری ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو.
در حالی که مقامات شرکت دولتی سلاح فروشی روسیه روس ابرون اکسپورت تحریم نوی آمریکا در قبال خود را رقابت غیر منصفانه خواندند، کارشناسان مستقل میگویند این تحریم بجز رقابت در بازار سلاح پس منظر سیاسی هم دارد. ایالات متحده آمریکا اخیرا بر ضد شرکت سلاح فروشی روس ابرون اکسپورت و 12 شرکت 8 کشور دیگر جهان از جمله چین، کره جنوبی، سوریه، ونزوئلا تحریم اعلام کرد. تحریم برای 2 سال اعلام شده است و قطع همه گونه همکاری سازمان های آمریکایی با این شرکت ها و جزء تام های بالقوه ارتش ایران را در نظر دارد. این شرکت ها همچنین از امکان خرید فناوری های نظامی آمریکا محروم اعلام شدند. همه آنها با گسترش فناوری های متهم دانسته می شوند که می تواند برای احداث سلاح قطع عام، سلاح هسته ای و موشک های قرازن استفاده شود. به اعتقاد کارشناسان روسیه، افزایش روابط تجارتی روسیه با ایران در زمینه سلاح بهانه اساسی برای تحریم است. نماینده رسمی روس ابرون اکسپورت روسیه ویاچسلاف داویدینکو تحریم را وسیله فشار بر رقیبان در بازار سلاح عنوان کرده است.
Как проявление недобросовестной конкуренции в Рособоронэкспорте расценивают уже не первый раз вводимые госдепартаментом США санкции против единственного государственного посредника Российской Федерации по экспорту за рубеж вооружения и военной техники.
اعلام تحریم از سوی وزارت خارجه آمریکا در قبال روس ابرون اکسپورت بار اول نیست که همچون ظهورات رقابت ناسالم ارزیابی می شود. نماینده روس ابرون اکسپورت افزود با کشورهایی که بر ضد آنها تحریم اعلام شده است ما در چهارچوب قانونهای بین المللی جنگ افزار فروخته ایم و آن را توسعه خواهیم بخشید.
روس ابرون اکسپورت که اکسکلوزیوی گوسپاسیدنیک Российская Федерация по экспорту за рубеж вооружения и военной техники, как и ранее, будет выполнять все взятые на себя обязательства по развитию международного сотрудничества.
به نوشته روزنامه وزگلیت چاپ مسکو، صادرات تولیدات نظامی روسیه به خارجه در سال گذشته 7 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده است. این سال 8 میلیارد دلار در نظر است. تحلیلگر سیاسی از مرکز آمریکایی میراث یوگنی ولک در توضیح به این تحریم و موقع مسکو میگوید رقابت بین روسیه و آمریکا در بازار جنگ افزار طبیعی است، زیرا این دو کشور در این بازار تقریبا به هم برابرند. ولی مسئله اصلی این است که روسیه با کشورهای سلاح میفروشد که با آمریکا مستقیم و یا غیر مستقیم دشمنی میورزند.
Россия поставляет в основном оружие тем странам, которые являются прямо или косвенно врагами Америки.
کارشناس توضیح کرد رقابت در این جریان ناچیز است. در اینجا سخن از رقابت نمی رود بلکه از آن می رود که خریدار سلاح آمریکایی از روسی فرق دارد. روسیه اصلا به آن کشورهای سلاح می فروشد که به اصطلاح ایزگوی و یا مرتد اعلان شدند و آنها تلاش دارند با تقویت نیروی نظامی خود در مناطق گوناگون جهان از جمله در آسیای مرکزی با منافع آمریکا مقاومت نمایند. هدف از اعلام تحریم از سوی آمریکا جلوگیری از همین خطرات است.
و конечно здесь речь идёт скорее не о конкуренции, о том, что Соединенные Штаты стремятся предотвратить распространение передовых технологий, в том числе и в военной сфере, на те страны, которые ведут, в общем-то, против Америки последовательную политическую линию.
به نوشته روزنامه وزگلیت تولیدات نظامی روسیه به 72 کشور جهان صادر می شود. 70% جنگ افزار صادراتی روسی را چین و هند می خرند. الجزایر، ونزوئلا، مالایزیا، ویتنام و اندونزی هم از خریداران فعال این بازار به شمار می روند. جغرافیای این بازار گسترش می یابد و احتمال می رود که امریکا در این بازار برای روسیه منطقه های نوی را خالی می کند. سبب پیدا شدن سومین تحریم بر ضد شرکت سلاح فروشی روسی روس ابرون اکسپورت همین است، در حالی که دو تحریم پیشینه در این جریان تاثیر نداشته است. می نویسد روزنامه وزگلیت. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
واکنشی شدید لحن روسیه به تصمیم وزارت خارجه آمریکا در زمینه جاری کردن تحریم ها علیه شرکت فروشنده سلاح روس ابرون اکسپورت. شنونده عزیز، بعد پخش یک آگهی راجع به موج های نوی رادیوی آزادی گفتاری ما ادامه می یابد. شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقت برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید. و در این قسمت برنامه نخست شروع میکنیم با مطلب راجع به ازبکستان. در این اخیرها اتحادیه اروپا به باستایش پیشرفت‌های ازبکستان در بخش حقوق بشر پرداخته، تحریم ضد مقامات این کشور جاری کرده اش را هم لغو کرد. این تحریم ها بعد رویدادهای خونینی 3 سال پیش اندیجان جاری شده بود که به قول گروه های حقوق بشر باعث از دست ارتش کریموف به قتل رسیدن صدها مردم بی‌گناه و افزایش فشار بالای آزادی بیان و مخالفین شده است.
ولی خیرامان، حالا مایه نگرانی و نارضایتی فعالان حقوق بشر این شده است که با وجود اندک پیشروی ها در سیاست این کشور، در این آخرها تنها در دو هفته گذشته یک بار دو نفر، یک فعالی حقوق بشر اعظم ترغونوف و دیگری خبرنگاری تنقید کننده شدید حکومت صالح جان عبدالرحمنوف، به مهلت 10 سال روانه زندان شدند. همکار ما نور محمدی خالزاده در گزارش خود میگوید اکثر فعالان حقوق بشر با چنین برخورد جامعه بین المللی نسبت یک کشور پر اهمیت سیاسی در منطقه و پایمال کننده شدید حقوق انسان راضی نیستند.
وقتی که قاضی دادگاه حکم اعظم ترغونوف را قرائت کرد، دلارام اسحاقا و یکی از فعالان نیروهای مخالف دولت ازبکستان گفت این حکم دادگاه به اصطلاح هدیه است به اتحادیه اروپا که اخیراً بعضی از تحریم‌های خود را بر ضد ازبکستان برای بهبود وضع حقوق بشر از میان برداشته است. دلارام چنین گفت:
Bu sud bo'lgani yo'q. Bu shunchaki bir spektakl bo'ldi. Adam Turg'unovni u yerdan oqlab.
In murofiyai dodgoh nabud, in tanho namoyish bud. Man umid nadoshtam ki Azam Turg'unov raho meshavad va in na baroyi ozod shudan zindoni shuda ast. Maqomot mekhostand u ro der yo zud bo bahonae ba zindon kashand. Parvandai vay ba faoliyat-hoyash dar bakhshi huquqi bashar va faoliyat-hoye siyosiyash irtibot dorad. Man mutaassifam ki in kor zamone rukh dod ki Ittihodiyai Avropo ba تحریم های خود را بر ضد ازبکستان از میان برداشت و گفت وضع حقوق بشر در این کشور بهبود یافته است.
ترغونوف در ازبکستان سازمانی ثبت نام نشده موسوم به مظلوم را بر عهده دارد. دادگاه قرقلپاکستان ترغونوف را متهم کرده است که وی از مشتری رشوه خواسته است. اما ترغونوف میگوید که مقامات انتظامی این اتهامات را بر ضد و جعل کرده اند و او را در اصل برای فعالیت سیاسیش زندان میکنند. فعالیت وی به حقوق زندانیان سیاسی و مذهبی و شکنجه زندانیان ارتباط دارد. ترغونوف سال 1998 نیز برای به احترامی به مقامات رسمی 6 سال محکوم به زندان شده بود و 2 سال پیش مورد عفو قرار گرفت. ولی از آن وقت تا حال وی و اعضای خانوادهش بارها مورد بازپرسی و تحقیر قرار گرفتند و وی حتی روادید خروج به بیرون از کشور را هم ندادند. ترغونوف یگانه کسی نیست که برای حفظ حقوق به زندان می رود. سال جاری شاعر یوسف جمعه نیز بازداشت شد برای آنکه استعفای اسلام کریموف را درخواست کرد. در اوائل همین ماه سالی جان عبدالرحمنوف روزنامه‌نگار مستقل نیز به 10 سال زندان محکوم شد. ناتالیا بوشویوا روزنامه‌نگار دیگر مجبور شد کشور را ترک کند. سه روز بعد از آن که اتحادیه اروپا بعضی تحریم ها را از میان برداشت، دادگاه ازبکستان حکم زندان روزنامه‌نگار عبدالرحمنوف را صادر کرد و مرافع ترغونوف از سر گرفته شد. سورت اکراموف مدافع حقوق بشر در تاشکند چنین میگوید:
اون یه نیروش اند با البته با عدالتسیزلیک با قادر مطلب از بکشتند مولیبتون
برنج عادلانه نیست که کسی را 10 سال به زندان محکوم کنند. در ازبکستان تنها ترغونوف مجازات نشده است، هزاران نفر دیگر هستند، یعنی پیروان آرام مذهبی، حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگران. این جریان باید نگه داشته شود. بعضی آدمان باید برای چنین کار به مسئولیت کشانده شوند.
بسیاری از شهروندان ازبکستان از اتحادیه اروپا انتقاد میکنند و میگویند این اتحادیه با کشور میخواهد همکاری کند که به ارزش های دموکراتی احترام قائل نیست.
به مهلت های طولانی به زندان انداخته شدن ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر در ازبکستان که قبلا در اروپا برای پیشروی هایش در این سمت ستایش شده است.
سفرگل، امروز یک تحلیل جالب محقق غربی به دستم رسید که راجع به مفهوم اسلام روسی بحث میکند.
منظور از افاده اسلام روسی یعنی چیست خیرامان؟
یک محقق پژوهشگاه بریتانیای جینز از آن به عنوان کنسپسیا نام برده، اما میگوید که این مفهوم نسبتاً نو، هنوز نچندان درست تحقیق شده است. ولی طبق خلاصه های و امروز سه تمایل برای نفوذ در میان مسلمانان روسیه تلاش میکردند. یکی نهادهای انعنوی از نقطه نظر سیاسی خاموش، ثانیاً جنبش های تندگرای تا حد ماجراجوی و سیوم جنبش یورو اسلام که در جمهوری تاتارستان روسیه فعال بوده، سعی دارد مسلمانان ترک زبان این کشور را زیر پرچم مختاریت و حتی استقلالیت متحد کند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزادان نظریات این تحلیلگری غربی را چنین خلاصه میکند.
در روسیه امروز مسلمان بودن چی معنی دارد؟ شرح بریتانیوی مارک گالیوتی از پژوهشگاه جینز تحقیقاتش را با همین سوال شروع نموده خود پاسخ میدهد: برای اکثریت اصطلاح مسلمانی روس معنای آن را دارد که فردی یاد شده نه از قوم‌های اسلاویانی بلکه از نمایندگان جماعت‌های قفقاز شمالی و یا جماهیر آسیای مرکزی میباشد. طبق آمار رسمی امروز 10% اهالی روسیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی کلیسای پروسلاوی روسیه با اشاره به حضور تعداد بزرگ مهاجران رسمی و غیر رسمی تاکید می‌کند که شماره مسلمانان روسیه 14.5% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد. یعنی شماره مسلمانان روسیه نه به 14 میلیون بلکه به 20 میلیون نفر مساوی می‌باشد. به قول شرح مارک گالیوتی، برای نفوذ در این فضای فرهنگی سه رویه اسلام سبقت دارند. اولا پیروان انعنوی اسلام. این جریان از زمان شوروی منشأ می‌گیرد. در سالهای حکم شوروی مقامات پیشوایان اسلامی را وادار می‌کردند که بر پایه دستورهای حزب کمونیست عمل کنند. شرح پژوهشگاه بریتانیوی جینز مفتی روسیه طلعت تاج الدین را نمونه پیروان اسلام انعنوی عنوان داده است. به قول گالیوتی، طلعت تاج الدین عادتاً خط مشی خود را با باشندگان کرمل مطابق می کند و در نتیجه او موفق شده است که از زمان شوروی به این طرف رهبری اداره روحانی مسلمانان روسیه را در زیر نظارتش قرار دهد. همچنان مؤلف تحلیل مفتی تاتارستان عثمان اسحاقوف را از محافظه‌کاران مذهب حنفی نامیده می‌نویسد به عقیده اسحاقوف اسلام باید از دولت جدا باشد و اصلا دین اسلام را باید همچون سیستم ارزش‌های خصوصی ارزیابی نماییم. در ادامه تحلیل شرح پژوهشگاه جینز درباره جنبش‌های تندگرای اسلامی روسیه حرف می‌زند. گلیات رهبر کمیته اسلامی روسیه حیدر جمال را به حیث نماینده جناح دویم خاطر نشان نموده میگوید که تندگراهای اسلامی سعی دارند این دین را به نیروی سیاسی تبدیل داده حداقل در سطح محلی تغییر به عمل آورند. مؤلف تحقیقات پژوهشگاه جینز پیروان افکار سلفی را هم که اساسا افکار علمای عربی را تلقین می نمایند و گروه مسلمانان تندگرای روسیه شامل نموده است. به قول گلیاتی سلفی ها زیر پرچم جهاد مسئله های سیاسی و اقتصادی را مطرح می کنند. بالاخره گلیاتی درباره جریان سیوم مسلمانان روسیه یورو اسلام اطلاع می دهد. این جنبش به وجه عموم در تاتارستان پیشرفت نموده به قول پیشوای غایوی آن رافائل حکیموف رئیس پژوهشگاه تاریخ تاتارستان و سابق مشاور امور دینی پرزیدنت تاتارستان مینتیمیر شمیف یورو اسلام دست کشیدن از انعنه های عصرهای میانه و مطابق نمودن اسلام به تقاضای دوران معاصر را هدف قرار می دهد. پیروان این جریان را به جدیدان شباهت می دهند که در دوره تسریزم روسیه می خواستند ارزش های جماعه لیبرالی غرب را در میان مسلمانان رایج نمایند. با عقیده گلیاتی محض جریان یورو اسلام به شرایط کشور سرملت و مانند روسیه قابل قبول است. اما شورای پژوهشگاه جینز با اشاره به اظهارات اخیر پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین میگوید مقامات روسیه بیشتر به پیروان انعنوی اسلام تکیه میکنند.
اندیشه ها پیرامون کانسپسی اسلام روسی و در ادامه برنامه شنونده عزیز توجه کنید به آگاهی دایر به موضوع های گفتاری آینده ساز.
نشر نوبتی برنامه آینده ساز تقدیم میکند. سازمان ملل متحد با نفوذترین سازمان در تاجیکستان در 15 سال فعالیت خویش برای بهبود حیات جوانان و نورسان این کشور چه کارهایی انجام داده است؟ مقامات سازمان های بین المللی جدی کویش مرگ و میر کودکان مبارزه میبرند، ولی آمار حادثه های فوت را نه کم بلکه بیشتر نشان میدهد. سبب چیست؟ پخته پخته جون پخته، سیمخانه ها خالی و میدان های پخته از خوانندگان و دانشجویان پر میشوند. مشکلات موفقیت همسالانمان و خبر و مطالب جالب از حیات آنها در برنامه آینده ساز. برنامه آینده ساز را دنبال کنید. جالب ترین صحبت ها و بهترین ترانه ها با ماست.
و این گفتار قرار است در ساعت دویم مجله شامگاهی یعنی ساعت 8:05 به وقت دوشنبه تقدیم شود. طور شنیدید یکی از موضوع این برنامه به تجلیل روز سازمان ملل متحد تخصص یافته است که روز 24 اکتبر یعنی امروز جشن گرفته شد. به این موضوع حالا برمیگردیم. سفرگل این شب و روز به کجای نگاه نکنی، به تلویزیون یا نشریه های غرب و اروپا، همه بیشتر راجع به انمقرفت بحران اقتصادی صحبت میکنند و پیشگویی های مختلفی تحلیلگران اقتصادی را پخش میکنند. در این زمینه در نشریه های چاپ دوشنبه دیروز هم اثرات احتمالی این بحران به اقتصاد تاجیکستان بررسی شد، اما آیا نشریه های چاپ ولایت سوخ در امروز بیشتر به کدام موضوع ها تمرکز کردند؟ بیایید این سوال را به همکاری ما در دوشنبه معصومه محمد در خوجند ببخشید معصومه محمد رجب میدهیم.
سود و زیان مهاجرت کاری و پختکاری این موضوع ها در این هفته در سرخط نشریه های سوخ چاپ خوجند قرار گرفته است. هفتوار سود می نویسد مهاجرین کاری در 9 ماه اولی سال روان به تاجیکستان حدود 500 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ ارسال کردند که برابر 40% بودجه امسالی کشور می باشد. عثمان عالم افسردار شعبه رشد اقتصادی حکومت سود گفته است که امسال مهاجرین نظر به سال گذشته نزدیک 2 برابر زیاد پول کار کردند. هفتنامه ورارود در ادامه این موضوع مطلب تحت عنوان جان مهاجر در عذاب درباره بی‌حقوقی و سختی های مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و نشر رسانیده است. نشریه می نویسد در حالی که مهاجرین کاری تاجیک ارزانترین نیروی کاری در روسیه به حساب رفته، برای الیگارخ های روس قصر و کوشک ها می سازند، همزمان به حقوقترین طبقه آدمان در آن کشور به حساب می روند. هفتواری ورارود سرچشمه به حقوقی مهاجرین کاری تاجیک را در آن دیده است که غم آنها را در وطن خودشان کسی نمی خورد و به دادشان کسی نمی رسد. نشریه ورارود در شماره نوی خود یک مطلب را با سرلوحه دانشجویان به حقوق به موضوع عذاب و مشقت دانشجویان سوخت که هر ساله به جمع آوری پخته جلب کرده می شوند بخشیده است. ورارود می نویسد چرا امروز ها نیز به نیروی دستان دانشجویان این گونه نیازمندی سخت در تاجیکستان دیده می شود و می گوید چون که خواجگی های دهقانی قرض دارند و برای پرداخت دستمزد پخته چین ها پول ندارند. از این رو مقامات با راه مجبوری از نیروی ارزان کاری دانشجویان در چینش پخته استفاده می برند. این در حال است که به نوشته نشریه حقیقت سوخت امسال خواجگی های کشاورزی ولایت اساساً خواجگی های پختکار از بانک ها و سرمایه گذاران نزدیک 100 میلیون سامانی مبلغ های وام دریافت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا از همکارمان معصوم محمد رجب خواهش میکنیم که چند دقیقه دیگر با ما باشند. امروز اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و انجمن رسانه‌های مستقل به عنوان دستگاهی اجرایی رئیس جمهور نامه‌ای نوشته درخواست بررسی عادلانه قضیه ژورنالیست تورسون علی علیف را کردند. آقای علیف ژورنالیست ازبکستانی نشریه سوغد یاغدوسی در خوجند بوده، علیه وی با دعوای مقامات ناحیه جبور رسولوف پرونده جنایی باز شده است. معصوم، آیا این پرونده تا کجا رسیده است حالا؟
در حال حاضر تحقیق پرونده روزنامه‌نگار تورسون علی علیف از جانب اداره امور داخلی سوغد ادامه دارد. علیه علیف اتهام تهمت از روی اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد شده است. در این قضیه وی به حیث جوابگر و چند تن از رهبران ناحیه جبار رسولوف به حیث دعواگر اشتراک میکنند و اصل این قضیه این است که یک سال قبل روزنامه‌نگار علیف یک مطلب انتقادی در مورد جای داشتن قانون شکنی های زیاد از جانب رهبران ناحیه جبار رسولوف در مورد تقسیم زمین به نشر رسانیده بود در نشریه اوزبک زبان تانگ در شهر خوجند و در پی آن رئیس و معاون ناحیه جبار رسولوف به دادستانی آن محل شکایت برده بودند. اما آن نوبت هرچند نسبت علیف دادستانی ناحیه جبار رسولوف پرونده باز کرده بود با اتهام تهمت، اما به دلیل آشکار نشدن این عیب در اواخر سال گذشته این پرونده را قطع کرده بود.
معصوم، شما گفتید که از نشر مقاله تنقیدی یک سال می گذرد و بعد یک بار بررسی شدن این قضیه مقامات تفتیشاتی دلیل برای گناهگار دانستن ژورنالیست پیدا نکردند. چی شد که این قضیه دوباره مورد مقامات تفتیشاتی قرار گرفته است؟
بعد از گذشتن یک سال از آن قضیه، باز هم معاون رئیس ناحیه جبار رسولوف که در مقاله علیف مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، این نوبت به دادستانی سوغد شکایت برده است و اینک دادستانی سوغد بازبینی این پرونده را اثر گرفته، تفتیش آن را این نوبت به اداره امور داخلی سوغد واگذار کرده است. با نظر داشت این که بعد از یک سال بعد آن که یک دادستانی سوغد اتهام علیه علیف را رد کرده بود، باز هم دوباره قضیه روزنامه‌نگار اثر گرفته می شود، این را روزنامه‌نگاران سوغد و سازمان و اتحادیه های روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک نفر فشار بالای یک ژورنالیست آزاد و آشکارگو خواندند و میگویند که با این راه مقامات میخواهد آن روزنامه‌نگاران را که میخواهند مقاله های انتقادی درباره فعالیت مقامات حاکمیت دولتی نویسند هشدار بدهد.
تشکر معصوم محمد رجب، همکاری ما در خوجند، که از تحولات اخیر اطراف سرنوشت ژورنالیست تورسون علی علیف پاسخ داد. ضمن شنونده عزیز، در ساعت دوم مجله شامگاهی موضوع آزادی مطبوعات و وضع ژورنالیستیکای تاجیک از این نظر در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بررسی کارشناسان قرار میگیرد. این گفتار ساعت 8:30 دقیقه امروز تقدیمتان میشود. این برنامه را پیگیری کنید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
و
و حالا می رویم به بیشکیک در پایتخت قرغیزستان. با تشبث سازمان ملل متحد امروز نمایش عکس های بخشیده به موضوع آب و بهداشت افتتاح یافت و همکاری ما میرسرور فرغانی یکی از اولین تماشابینان این نمایشگاه می گوید این نمایشگاه بخشیده به روز تاسیس یابی سازمان ملل متحد تشکیل شده است.
آخر هفته روان تحت سرپرستی مالی دفتر سازمان ملل متحد در بیشکیک نمایشگاه صورت‌ها افتتاح یافت که گفته می شود تا 3 نوامبر دوام خواهد کرد. در آن عکس‌های به معرض تماشا گذاشته خواهند شد که در قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان عکس برداری شده‌اند. این نمایشگاه در آثارخانه هنرهای زیبا واقع در شهر بیشکیک می‌گذرد و به مناسبت 63 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد راه اندازی شده است. یکی از اشتراکچان این نمایشگاه که از ذکر نامش خودداری کرد راجع به مضمون و مندرجه صورتهایی که در این نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته شده اند چنین گفت. با گفته این منبع نمایشگاه صورتها گفتگو با آب عنوان گرفته است و افزود که سال روان از طرف مجمع کل سازمان ملل متحد در جهان سال بهداشت اعلان گردیده است. بنا به شهادت همصحبت ما کارشناسان زیاد به چنین نتیجه رسیدند که هر هفته بر اثر نوشیدن آب افلاس 42,000 نفر در مناطق مختلف جهان به هلاکت میرسند که موج نگرانی ها را افزوده است. این منبع میگوید که به دلیل این سازمان ملل متحد برنامه را تحت عنوان دسترسی به آب تازه آشامیدنی در سایر کشورهای آسیای مرکزی پیاده نمود. گفته می شود در این زمینه کارشناسان از مناطق قرغیزستان و سایر کشورهای همجوار آن بازدید کردند تا تحقیق کنند که به ویژه مردم روستاهای دوردستی آن با آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند یا نه. گفته می شود که در این گروه ها عکاسان نیز کارشناسان را همراهی کردند که نمایشگاه صورتها در بیشکیک نتیجه سفر آنها را جمع‌بندی خواهد کرد. با گفته الکساندر فیودوروف یک عکاس قرغیز صورت‌هایی که به نمایشگاه پیشنهاد شده‌اند افکار و نظر مردم را در مورد طبیعت تغییر خواهند داد و میگوید زیرا فقط برخورد سالم با طبیعت موازنت اکولوژی را تضمین خواهد کرد. با گفته دستاندرکاران این نمایشگاه صورت‌هایی که از تاجیکستان پیشنهاد شده‌اند با عکاس جاکومو تیرازی مربوطند که وی روز دوشنبه وارد بیشکک خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نمایشگاهی عکس‌ها درباره آب بخشیده به روز تأسیس سازمان ملل متحد. و با همین مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی. اما گفتارهای ما ادامه دارد. توری گفتیم در این ساعتی برنامه تازه‌ترین خبرهای ساعت مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم شما میشوند.
و بعدی آن من خیرمان بقازاده و همکارم سفرگل عالمی با نشی سیم و جهنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو میشویم. حالا آهنگ خوبه تقدیم شما میشود با امید دیدار.
فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دور نمیسی تو پشته با کردارت خلنده سینه ندیدم با این شهوتی ابروی دارد خرم دستی ندیدم و این شهبه که عبروی نویشته فرشته و این شهبه که عبروی نویشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته
فرشته ای فرشته درویت لاله زاری پشته پشته دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پایت را نگشته دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پایت را نگشته فرشته ولی سر تا به پایت را نگشته فرشته.